طبعا بله شادی هم ایجاد میکنه. یعنی اینجا بعد دیگه خلط بحث میشه که میگن آقا عزای حضرت سید الشهدا و گریه بر سید الشهدا آدمو سبک میکنه، شاد میکنه. این شادی از جنس شادی دنیایی نیست، این شادی از جنس فرح معنویه.
چه نکته خوبیه شما کردین. بله
ولی من میگه آقا شاد شدم، نگاه نمیکنه بابا ما اگر شاد شدیم علتش این بوده که یه ملودی در واقع شاد و فرح آمیز دنیایی رو گوش کردیم. ما فقط یه در جواب به سوال حضرت عالی میگم ما باید همه ما یک انتخاب کنیم که ما دنبال تایید و نگاه حضرت زهرا هستیم یا نگاه مردم. اگر دنبال نگاه مردم باشیم اتفاق میفته که امروز در خیلی از حیات میبینیم، حالا با نماهنگ، با یه سری از حرکات عجیب و غریبی که تو این دو سال خیلی هم متاسفانه باب شده، با یه سری از حرفا، یه سری از مطالب غیر مستند، حوزه‌های غیر مستند، حوزه‌هایی که اصلا هیچ سندی براش وجود نداره، فقط مردم رو جذب کنیم که به ما نگاه کنن.
یا افکت‌هایی که دارن میدن. خب آقا آدم بعضی موقعات من نمیدونم اصلا مجازم این رو بگم یا نه، در رسانه یه مقداری شرمم میاد، ولی اجازه بدیم بگم، بعدم نیست. آقای باقری بعضی وقت‌ها دوستان حالا تصویرهایی برامون میفرستن که آقا اینو نگاه کنین، مثلا روزه آقای امام حسین علیه السلامه. خب بس. من با ذوق، من نوعی باز میکنم، نگاه میکنم، میگم بابا این اصلا عین یه کنسرت از این بلا تشبیه، بلا نسبت، بلا تشبیه، کنسرت های زاله شیطان پرستی اون برابی. خب چه فرقی میکنه؟ یعنی اگر من صدا رو ببندم واقعا متوجه نمیشم که این روزه است، روزه آقای امام حسینه، و واقعا برا من خیلی دردناکه این قضیه.
بله آقای، حالا جا داره یاد کنم از یکی از رفقای مدارمون که همیشه رو مضمونها و محتواهای اشعارشون و نوحه ها خیلی کار میکنن، یه شاهدم من، خیلی براش وقت میذارن، آزمیرهای کرمانشاهی.
بله.
از اخیراً قبل از شروع محرم یه کاری رو دادن بیرون که خیلی هم حالا هنوز وایرال نشده، به قول رسانه‌ها منتشر نشده، آنچنان نپیچیده،
همه‌گیر نشده. بله
بله همه‌گیر نشده، به نام حسین، اون اسمی که جمعیت میاره.
آخه
این یه شعر عجیب و غریبی داره، یه مضمون خیلی قشنگی داره، و حالا یه جاش مضمونش رو من اشاره میکنم، میگه که درسته حالا شکوه و جلوه هم در هیئت لازمه، و ولی بعضی موقع تو همون هیئت‌های خلوت قدیمی بوده که مردم امام زمان رو می‌دیدن، نه به این مثلا سین سین گفتن و نه به این نمیدونم رسانه و نه به این کواد کوپتری بیاد یه دوربین رو ببره چهار تا از اون بالای ملقی بزنه و یه تصویری ایجاد بکنه که به قول حضرت عالی آدم اگر صدا رو ببنده متوجه نمیشه این حالا یه جشن اون طرف آبیه یا یه جلسه سینه زنیه. لذا ما باید خوراک بدیم، ما باید به مردم و به کسانی که پای منبر میشینن ما باید خوراک فکری بدیم، سلیقه رو ما باید درست کنیم. اگر ما ببریم سلیقه رو به سمت آهنگ‌های غربی، ملودی‌های غربی، و طبعا بعد یک سال اونام از ما توقع اونو دارن و ما دیگه نمیتونیم درستش کنیم. ولی اگر هر روزه خونی، هر نوحه خونی، هر سینه زن خونی، هر مدعی بگه آقا من بنام اینه که از زهرا بگن به به، دنبال به به مردم نیستم. اگر متن روزه میخواد، مطلب روزه میخواد، غزل مرثیه میخواد، متن برای سینه زنی میخواد، شعر سینه زنی میخواد، مطالبی رو آماده بکنه که بدون مستند، بدون دستگاه‌های آوایی درست داره، بدون موسیقی‌هاش درش درست رعایت شده، بدون ملودی‌ها، ملودی‌های مرتبط با عزاداریه.
بله.
خب طبعاً بعد از خیلی مدت کوتاهی جمعیت خودشو و اون کسی که پای اون منبر میاد خودشو کاملاً منطبق می‌کنه با مبدأ و مطلبی که داره.
بسیار خوب. خب برسیم به اصل مطلب حاج آقای باقری. اگر که لطف بفرمایید، اگر حالشو دارین، حالی هست، من اجباری نمی‌کنم، ما رو مهمان کنید، برنامه آقای امام رضا علیه السلام، قربونشون برم. اگر ما رو مهمان کنید به صدای گرمتون در نعت و ثنای آقای امام رضا علیه السلام، که اصلا کلی ما ممنونتون میشیم.
اختیار دارید، اختیار دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم علی ابن موسی رضا. نام ما را نوشتن غلام، نام فامیل من امام رضا، به دل ما روح امام حسین، تن ماست جان امام رضا. مادرم جای شعر لالایی، همه شب از کرامتش می گفت. پدرم زیر گوش من خوانده لابلای اذان امام رضا. کودکی های من کنار تو بود، بین این صحن ها بزرگ شدم. سال ها با کبوتران حرم خوردم آب و نان امام رضا. کودکیم چقدر زود گذشت، دل من تنگ شد برای خودم. من حسابی عوض شدم، اما تو همانی همان امام رضا. حرم تو همیشه غوغا بود، آخرین خانه امید همه. هفتمین قبلگاه ظاهرها آخرین، هشتمین آسمان امام رضا. بین آغوش صحن‌ها بودن زائرانی که گریه می کردن. دختری لال ناله زد بین اشک و لکنت زبان امام رضا. مادرش بین صحن‌ها افتاد، پدرش گریه کرد و داد کشید. یا امام رؤوف ممنونم، حضرت مهربان امام رضا. آقا جان من که روی سیاه آوردم، کول بار گناه آوردم. به تو آقا پناه آوردم، بده برگ امان امام رضا. آنجاست حریمی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است. آقای ارادت داریم.
طیب الله، خیلی متشکرم حاجی آقای باقری عزیز. خیلی متشکرم. انشاءالله که هرچی از آقای امام رضا علیه السلام میخواین، هرچی از خدا میخواین، به واسطه وجود با برکتشون عنایت بشه.
انشاءالله به عنایت امام رضا همه شنوندگان عزیز شما، حضرت عالی، همه دوستانتون و زحمت کشین رادیو ایران، همه روز به دستان با کرامت حضرت علی ابن موسی رضا همه حاضر روا بشه.
انشاءالله انشاءالله. خیلی متشکرم آقا، در پناه خدا باشین. یا علی، خدا حافظ شما.
یا علی، خدا حافظ شما. خدا
خیلی متشکرم از همراهی عاشقانتون با ایوان آینه رادیو ایران. انشاءالله که هرچه آرزو در دل دارین به واسطه وجود پربرکت آقای امام‌رضا علیه السلام خداوند عنایت کنه بهتون. بخش بعدی برنامه عنوانش هست ایوان عشق که دعوت میکنم بشنوید.
ریان ابن سلت یکی از اصحاب آقا امام رضا علیه السلامه، میگه وقتی میخواستم برم به عراق تصمیم گرفتم اول برم به خدمت آقا امام رضا علیه السلام با ایشون وداع کنم. دو تا خواستم داشتم، میخواستم از حضرت امام رضا علیه السلام طلب کنم. یکی این بود که یه پیراهنی از حضرت بگیرم که بگذارم تو کفنم که با من دفن بشه و چند درهمم ایشون به من بده که من برای دخترام انگشتر بخرم. وقتی رسیدم به خدمت آقا امام رضا علیه السلام، وقتی میخواستم از حضرت وداع کنم اونقدر گریه کردم، اونچنان اشکم جاری شد، اونقدر افسرده خاطر شدم که دارم از امام جدا میشم که میخوام با امام وداع کنم که باید فراق و دوری امام رو تحمل کنم، اصلا تقاضای خودم رو یادم رفت که من برای چی اومده بودم. پیراهن و درهم و انگشتر رو یادم رفت. فراق حضرت برام سخت بود. نگاهم سوی تو بهشتم کوی تو دلم خورده گره به تار موی تو علی زمان خارج شدن امام علیه السلام صدام کرد، فرمود ریان میخوای پیراهنم رو به تو بدم تا وقتی که از دنیا رفتی تو کفنت بذارن؟ میخوای چند درهم بهت بدم که برای دخترات انگشتر بخری؟ عرض کردم آقا جان، قبل از این که خدمت شما برسم همچین تصمیمی داشتم که از شما درخواست کنم هم پیراهن رو هم چند درهم رو برای خرید انگشتر برای دخترانم، ولی فکر فراق و دوری شما چنان منو تحت تأثیر قرار داد که همه چیز رو از یاد بردم. حضرت یک طرف پشتی که بهش تکیه داده بود رو کنار زد، یه پیراهنی برداشت و به من داد. بعد سجادشون رو فرش نمازشون رو بلند کردن، چند درهم برداشتن و در اختیار من گذاشتن. ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم تا قیامت ای رضا جان سر ز خاکت بر ندارم علی سر رضا علی و
رضا علی.
اگه کسی حاجتش رو امام قرار بده، دردش درد امام باشه، اینجور باشه که فراق حضرت بیقرارش کنه، به هیچ چیزی توجه نکنه به جز وجود مقدس امام، همچین کسی خود امام علیه السلام عهده‌دار حاجاتش میشه. اگه کسی هم مقام خودش رو حاجت امام زمان علیه السلام یعنی ظهور حضرت قرار بده، خود امام زمان دعاگوی اوست، خود امام به فکر حاجات اوست.
یا زامن آهو زدم پیش تو زان شاب شفا هرگز نشبم در دو جهان بی کس و نومی، هرگز ننهم سر ز غم و غصه ز زان. یا زامن آهو زدم پیش تو زانو، یا زامن آهو زدم پیش تو زانو. یا علی ابن موسی رضا بزرگان رسم است وقتی میرن در خانشون، به خانشون وارد میشن تفقد میکنن. ما در خانه شمایی، هر کجا به شما اهل به توجهی بشه، توسلی بشه، منزله حرم رو داره. یا زامن آهو یا علی ابن موسی رضا امام الروح، از در خانه امشب ما رو نامید برمگردون.
قربان ذریح و پنجره فولادت، آرامش ماست صحنه گوهر شادت. خواندی و دوباره آمدیم آقا جان، پیداست که ما نرفته ایم از یادت. دوستان خیلی متشکرم از اینکه عاشقانه همراه ایوان آینه رادیو ایران هستید. اما باز هم میهمان بزرگواری داریم به صورت تلفنی، یکی از خادمهای آقای امام رضا علیه السلام. سلام میکنم به خواهر بزرگوارم سرکار خانم سید طاهره قاسمی.
علیکم السلام.
حال شما خوبه خانم قاسمی؟ خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
خواهش میکنم.
زنده باشین. خب ما موقعی که با خادمین آقای امام رضا صحبت میکنیم، شاید خواهر اولین کلمه‌ای که یا اولین جمله‌ای که به ذهنمون میرسه این که چطور شد که اصلا شما سرنوشتتون به این سو رفت، شدید خادم آقای امام رضا. معمولا قصه های جذابی، قصه های خیلی حالا برای اهل دلا دارم عرض میکنم، خیلی خاصی پشت این ورود به خدمت هستش. ممنون میشم برای ما تعریف کنید اصلا چی شد شما به این سمت رفتید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا شمس و شما، السلام علیکم یا علی ابن مصطفی، خورشید ایران، خورشید مشهد. از صبح که بلند میشیم اولین سلاممون خدمت آقا امام زمان و آقا علی ابن مصطفی و آرزوی هر مشهدی و هر شیعی هست که خادم آقا و خادم زائرین آقا باشه. من از جوانی خیلی علاقه زیادی داشتم به خادمی و هر وقت حرم می اومدم، ما مجاور بودیم و مشهدی بودیم،
بله،
حرم که می اومدم خیلی علاقه زیادی داشتم و همیشه به پدرم می گفتم من خیلی دوست دارم بیام خدمت کنم به حرم آقا علی ابن مصرزا، پدرم گفتن هر وقت وقتش باشه خود آقا صدا میزنه. و من سالها عشق رختم و گریه کردم و خیلی جالب بود از اینکه روزی که پدرم، بعد من وارد بسیج شدم، خب 4 تا بچه داشتم، مشکلات زندگی بچه ها معمولیت و امکانش هم نبود. بعد که دیگه بچه همون بزرگ شدن و پدرم به رحمت خدا رفتن، روزی که پدرم وارد صحن آزادی شدن که جنازه پدرم وارد صحن شد، به من زنگ زدن، چون من وارد بسیج شده بودم تو محلمون تو مسجد، مسئول بسیجمون منو به عنوان بسیجی فعال معرفی کرده بود و خودش منو به آستان قدس معرفی کرده بود به عنوان خادم، و به من زنگ زدن که شما رو به عنوان خادم معرفی کردم، شما الان تشریف بیارین که کاراتون انجام بدین و امتحان رو این برنامه هست. که من در حالی که داشتم گریه میکردم، علاقه زیادی به پدر مادرم داشتم و به رحمت خدا رفته بودم و جنازه پدرم تو صحنه آزادی بود، مطمئن بودم که دعای خیر پدر مادرم بود. و اون لحظه که پدرم توی صحن بود و گریه میکردم، از این طرف گریه شوق بود که این خبر خوب رو به من دادم. و با این که خیلی حالم منقلب بود، رفتم و الحمدلله کاراش انجام شد و خیلی خاطری شده برام که همزمان با رفتن پدرم که داخل صحن آزادی بودن، منو برای خادمی آجان خواستم و این یک تسکینی بود برام. یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد شاید خیلی ضربه بخوردم با رفتن پدرم. این جایگزین شد و وقتی که خادم شدم، منو فقط انداختم دور ولی منوره که خیلی برام روزه منوره، که این باز خیلی برام یک انرژی مثبتی بود که وقتی می اومدم بالا به مسئولمون می گفتم شما از کجا می دیدی که انقدر دل من گرفته، حال من قبل منقلبه، می گفت که آقا جان برا تقدیر کرده، آقا جان قلمش رو برداشته برا دوسته این خدمت رو. و من 10 ساله که خادم هستم، ایشالله که آقا جون قبول کنم و تشکر میکنم از مسئولی اطولیت محترم. روزی که خادم شدم منو معرفی کردم یکی از حیاتای بیرون از حرم داخل شهر که داشتم دور بود، خیلی ناراحت شدم، گفتم چرا یه خادم بره بیرون از حرم برای پرو به لباس و برای گرفتن لباس خدمت. گفتم خب چیکار کنیم؟ گفتم خب حیاط خونه بزنیم داخل حرم امام رضا. گفتن که خب اگه میتونی بسم الله شما شروع کن. گفتم همکاری میکنیم؟ گفتم بله. ما از یک چرخ شروع کردیم به دوستان خیرمون که از قبل هم داشتیم این کار خیلی همونو. گفتم هر کی دوست داره پدر مادرش که به رحمت خدا رفته پدر مادرش رو خادم کنه بسم الله. گفتم چطور؟ اون که از دنیا رفته؟ گفتم نه، با خریدن یک چرخ و توی صنعتی، چرخ صنعتی، میزه و توی صنعتی شما میتونی که و آب سرد کن میتونین پدر مادرتون خادم بشن. این خدمتی که اون وسیله داره انجام میده ثوابش برای پدر مادرتونه و مداوم همه دعاگوشون هستن، چون چادرهای زائر به سختی تهیه میشد، از بیرون دوخته میشد. بعد دیگه ما مرتب به همین خیرون اعلام کردیم، الحمدلله یک کارگاه خیلی بزرگ در حرم مطهر آقا علی ابن مصرزا ایجاد شد. تقریبا 1-4 سال من خودم اونجا مسئول خیاط خونه بودم، الحمدلله تکمیل شد و دیگه من واگذار کردم به دوستان و رفتم قم. بعد 6 ماه رفتم قم، همینطور خیاط خونه ایجادیم. دیگه احساس کردم که حرما احتیاج داره به خیاطی، خیاط خونه به حساب یعنی کارگاه خیاطی.
بله.
که کارهای داخلی حرم، چادرهای زائر، لباسهای خادمی و هر کاری که من پرده ها، هر کاری که مربوط به داخل حرم هست که بیرون از حرم انجام نشه، که خیلی خادمی از این کار راضی بودن و خیلی هم خوب بود الحمدلله. الان هم نتیجه خیلی خوبی داده. و بعد رفتم کربلا خیاط خونه زدم، بعد سامرا. همه اینا لطف آقا علی ابن مصرزا و دعای پدر مادرم. من شکی ندارم بله، بعد سامرا، بعد طبرس، امامزاده طبرس و آخرین جام کوفه بود، مسجد کوفه که الحمدلله که اونجا هم لباسای بچه های تحصیلات رو دارم می جوزم. انشاءالله که خدمت و مورد تایید آقا امام زمان و آقا امام رضای مهربون که امام مهربونی هست و مطمئنم تمام کارهای خادمین رو داره می بینه و ثبت و ضبط می کنه. اون روزی که شبهایی که هیچ کس به داد آدم نمیرسه، شب تنهایی هست، شب تاریکی هست،
انشاءالله خود آقا بله
انشاءالله کمکتون میکنم.
خانم قاسمی میگم چه تأییدی، واقعا شما فرمودین که مورد تأیید انشاءالله قرار بگیره، حتما گرفته. من فکر میکنم چه تأییدی بالاتر از این که این اجازه رو آقای امام رضا میده که به دخترشون میگه دخترم خانم قاسمی دست درد نکنه، اینجا رو زدی بلند شو برو قم، حالا بلند شو برو عراق، برو عتبات عالیات، حالا بلند شو. خب دقیقا خود آقا داره شما رو روانه میکنه دیگه، چه تأییدی از این بالاتر؟
صد درصد. و من تایید شو میدونیم نشانش رو چه میبینم، خیلی همه کار برام سهل الوصول بود. مطمئن بودم یک دستی پشت سر منه، یک شخص خیلی بزرگی حامومه. یعنی ما خودمون میخواستم، حتی دوستانمون پیشنهاد دادن که شما تجربه داری بیا یک کارگاه بزنیم تو مشهد مثلا برای خانواده بی‌سرپر هست، بیا اینطوری کنیم. اصلا همش به مشکل میخوردیم و میگفتن شما مثلا کارهای بی مزوجی، خب ما فرستادن، ما وسایل رو میخرید امضاشون طبقه پایین خودمون، بعد ترجی میگرفت و اینا رو بار میزادن میبردن. بعد میگفتن با این که خیلی اون کار سخت بود، از یک کشوری به کشور دیگه شما قرار راحت انجام میدادید، ولی اینجا